هفته شب ایران، اینجا رادیو فرداست و صدای ما رو از مجله شامگاهی میشنوید. در شامگاه شنبه این افتخار رو داریم که مهمون خونه های شما باشیم با دستانی پر از خبر و گزارش که حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست و تا لحظات دیگر اونها رو با شما قسمت خواهیم کرد. محمد زرقامی هستم و شما روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما رو دنبال میکنید. در این شنبه 24 مهر ماه 1395 مهمون خونه های پرمهر شما هستیم و تا لحظات دیگر شما رو میخواییم به خبرها مهمان کنیم و به ضیافت خبر ببریم با همکارم بابک غفوری آذر که مسئولیت خبرها با اوست. پیش از این سخن رو طولانی نمی کنم و بریم بشنویم تازه ترین خبرها رو از بابک. بابک
ممنون محمد. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. مقام های وزارت خارجه آمریکا میگویند مذاکرات برای خاتمه دادن به منازعه سوریه که به ابتکار واشنگتن شکل گرفته است در لوزان سوئیس آغاز شد. این مذاکرات که تلاشی دوباره برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای پایان جنگ 5 ساله سوریه است با شرکت وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ایران، اردن، ترکیه، مصر، قطر، عراق و عربستان سعودی برگزار می شود. پیش از آغاز مذاکرات رسمی، وزرای خارجه آمریکا و روسیه و نیز محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف با هم دیدار و گفتگو کردند. پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای سیاست‌های کلی انتخابات را منتشر کرد. در این بیانیه اعلام شده که متن این سیاست‌ها به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است. بنابر ماده 4 سیاست‌های ابلاغی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت بر این هزینه‌ها خواسته شده است. بر اساس قوانین فعلی ایران، کاندیداهای انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و شورای شهر الزامی برای اعلام هزینه‌های انتخاباتی ندارند. در سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی بر التزام به ولایت فقیه تاکید ویژه شده است. در این ابلاغیه همچنین نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان منع شدند. امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس میگوید نزدیک به 8000 میلیارد تومان تخلف مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تصریح کرد که برخی افراد مرتبط با تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان دستگیر شدند. امیر خجسته کوتاهی صورت گرفته در حق معلمان را مورد تاکید قرار داد و گفت که متخلفان در صندوق ذخیره فرهنگیان باید به طور حتم مشخص شوند. این نماینده مجلس توضیح بیشتری در مورد مقام و منصب افراد متخلف ارائه نکرد. محمد علی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی را دو فعال کارگری میگویند که موکلانش هر یک به 11 سال حبس محکوم شدند. به گزارش ایلنا، آقای جداری فروغی گفته است که شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه به موکلینش 10 سال حبس بابت ایجاد تشکل کارگری اتحادیه آزاد کارگران ایران و 1 سال نیز بابت تبلیغ علیه نظام حکم زندان داده است. وکیل جعفر عظیم‌زاده و شاپور احسانی راد با اظهار اینکه مسائل کارگری باید با رویکرد صنفی بررسی شود، تأکید کرد که در مهلت قانونی به احکام صادره اعتراض و تقاضای تجدید نظر خواهد کرد. و بالاخره اینکه رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید حکومت عراق به تنهایی نمیتواند عملیات آزادسازی موصل را پیش ببرد. رئیس جمهوری ترکیه در سخنانی که روز شنبه ایراد کرد بر این نکته اصرار داشت که حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاهی در نزدیکی موصل تضمینی است بر جلوگیری از تهاجم به خاک این کشور. بغداد و آنکارا در هفته‌های گذشته بر سر حضور نیروهای نظامی ترکیه در پایگاه بعشیقه در شمال عراق با یکدیگر اختلاف نظر شدیدی پیدا کردند. بغداد خواستار خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق است، در حالی که آنکارا اصرار دارد که حضور نظامیش برای امنیت منطقه ضروری است. محمد،
سپاسگزارم. بابک غفوری آذر بود که تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. بابک در ساعت آینده هم همراه شما خواهد بود و آخرین خبرها رو از او بار دیگر خواهید شنید. در ساعت 7:05 بعد از ظهر به وقت ایران اجازه بدید که ببینیم در این شامگاه، در این شامگاه شنبه شب، چه مطالبی رو سردبیر این مجله شامگاهی فرین عاصمی براتون تدارک دیده که خواهید شنید. به آمریکا زر میزنیم و سراغی میگیریم از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون، همراه با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن. در حالی که جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد، وزرای خارجه چند کشور از جمله آمریکا و روسیه در لوزان سوئیس گرد آمدند تا باز هم برای پایان جنگ تلاش کنند. مانور نظامی مشترک روسیه و مصر برای اولین بار و برای مقابله با آنچه که مبارزه با تروریسم خوانده شده. امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست های کلی انتخابات رو اعلام کرد. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران. از ورزش هم برای ورزش دوستان غافل نخواهیم بود. فریبرز غریب هم در این مجله شامگاهی در کنار ما خواهد بود و نگاهی خواهیم داشت به مهمترین بازی‌های امروز که پرسپولیس و استقلال سرلوحه این بازی‌ها هستند، که قطعا نگاه تحلیلی هم به این موضوع خواهیم داشت. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. حتما اگر خبرهای انتخابات آمریکا رو دنبال کرده باشید، متوجه شدید که روز جمعه دو زن دیگه دونالد ترامپ رو به آزار جنسی متهم کردن. نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، زنانی رو که طی روزهای اخیر چنین اتهامهایی رو علیه او مطرح کردند، دروغگویان بیمار خوانده. و از طرف دیگر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز جمعه بار دیگه درباره انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت که الان رأی‌گیری درباره خود دموکراسی است. این گفته های آقای اوباما بود. اما بریم سراغ همکارمون پروانه وحیدمنش در واشنگتن. ساعت در واشنگتن 11:37 بامداد روز شنبه است و روز شنبه هم روز تعطیل، اما همچنان فکر کنم خبرهای انتخاباتی داغ. پروانه، بهت سلام میکنم و پیش از هر چیز اول سر بزنیم به کمپین جمهوری خواهان اگر که موافقی.
سلام آقای زرقامی. در حالی که تنها 23 روز به برگزاری 45 انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده، آخرین نظرسنجی ها حکایت از اون داره که خانم هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات 48% آرا و دونالد ترامپ 41% آرا رو از آن خودشون خواهند کرد. روز گذشته پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا که از دونالد ترامپ حمایت میکنه، در جمع تعدادی از جمهوری خواهان گفتش که بر این باور این انتخابات به مسیر تاریکی میره و همه باید کمی تأمل کنند و ببینن چرا کار به اینجا رسیده و نهایتاً این انتخابات درباره چی هستش. او انتخابات پیش رو رو کابوسی دونست و گفت در این انتخابات ما تصمیم نمیگیریم چه کسی رهبر آینده ای آمریکا باشه. ما تصمیم میگیریم در سالهای پیش رو کشورمون به چه سمتی بره. آقای رایان همچنین گفت که دیدگاه هیلاری کلینتون برای اداره آمریکا اون چیزی نیست که این کشور بر اون پایان بنیان نهاده شده، زیرا هیلاری و همراهانش به دنبال یک آمریکایی معمولی هستند. از دیگر سو رسانه‌های آمریکا همونطور که تو گفتی از شکایت تعداد دیگری از زنان علیه دونالد ترامپ خبر دادند. برخی از رسانه‌های آمریکا گزارش دادند از زمانی که ویدیوی جنجالی اظهارات دونالد ترامپ درباره زنان منتشر شده تا کنون 8 زن در رسانه‌ها اتهاماتی علیه وی مطرح کردند. سوزان به نیویورک تایمز گفتن که آقای ترامپ به اونها تعرض داشته و یکی از اونها حتی ادعا کرده که آقای ترامپ به زور می‌خواسته که او رو ببوسه. اما آقای ترامپ در توییتر خودش این ادعاها رو کاملا ساختگی عنوان کرده و خودش رو قربانی بزرگترین تخریب سیاسی تاریخ آمریکا عنوان کرده. آقای ترامپ همچنین رسانه‌های آمریکایی رو متهم کرده که به دنبال انتشار اخبار نادرست هستند تا هیلاری کلینتون رأی بیاره. اون حتی به طور تلویحی از تقلب در انتخابات پیش رو هم یاد کرده. از دیگر سوی آقای ترامپ 2 ساعت پیش در توییت اخیر خودش گفته که جای خانم کلینتون نامزدی انتخابات ریاست جمهوری نیست و اون باید الان دستگیر بشه و به زندان بیفته. محمد
پروانه، سپاسگزارم که با ما همراه بودی و ما رو در جریان آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گذاشتی، اون هم در روز شنبه که همچنان همه چیز داغه. اگر که شنوندگان ما هم شنونده این گزارش بودند و نظری دارند درباره انتخابات آمریکا، درباره کمپین انتخاباتی، درباره مسائلی که اخیراً مطرح شدم از جمله ادعاهای جنسی تازه از طرف دو زن دیگر علیه ترامپ، باز هم میتونید با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون بی بهره نگذارید. 2048 799 599 848 شماره سرویس پیامکگیر ماست که میتونید از اون طریق هم با ما در ارتباط مستمر باشید. اما همچنان با ما همراه باشید، باز میگردیم پس از یک توقف کوتاه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. اما در ادامه، همزمان با ادامه جنگ خونین در حلب و دیگر شهرهای سوریه، وزیران خارجه آمریکا و روسیه همراه با وزیران خارجه چند کشور منطقه در شهر لوزان در سوئیس گرده هم آمدن تا شاید به راه حلی برای توقف جنگ در سوریه دست پیدا کنند. در همین ارتباط گزارشی رو تهیه کرده جواد کوروشی که از شما دعوت میکنم شنونده این گزارش باشید.
پیشاپیش برگزاری کنفرانس سوریه در لوزان سوئیس، دولت‌های شرکت کننده اعلام کردند که امیدی به دستیابی به موفقیتی در آن نمی‌بینند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز جمعه گفت نمی‌توان انتظار داشت که این مذاکرات به پیشرفت مهمی دست یابد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، هم پیش از سفر به سوئیس گفته است که در مذاکرات لوزان ایده جدیدی ارائه نخواهد کرد. ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشتار غیر نظامیان در شهر حلب توسط نیروهای نظامی روسیه و سوریه از روز 12 مهر تماس‌ها و همکاری‌های خود را با مسکو درباره سوریه قطع و روسیه و سوریه را به ارتکاب جنایات جنگی در سوریه متهم کرده است. در مقابل، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اتهام ارتکاب جنایات جنگی در سوریه علیه مسکو را لفاظی سیاسی خوانده است و به همراه ایران، سوریه و گروه حزب الله لبنان متقابلا آمریکا و متحدانش را به نقض آتش بس در سوریه متهم می‌کند. شهر حلب و به ویژه منطقه شرقی آن ماهاست که در محاصره نیروهای نظامی ایران، روسیه و سوریه قرار دارد. گفته می شود بیش از 250,000 نفر از غیر نظامیان این شهر زیر بمباران و گلوله باران روزانه قرار دارند و با کمبود شدید آب، غذا، دارو و برق روبرو هستند. به باور همن سیدی، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، این نشست در مقایسه با نشست‌های پیشین به دلیل ترکیب شرکت کنندگان در آن می‌تواند به نتایجی برسد.
جنگ سوریه واقعا برادرانش، نه دولت مرکزی، نه کشورهایی که خواستار برکناری اسد بودن مثل ترکیه و عربستان، نه ایرانی که خواستار حفظ بشار اسد به هر قیمتی بود، همه الان شکست خوردن. جنگ بسیار طولانی شده، تلفات انسانیش، تلفات مادیش بسیار زیاد شده. حداقل با توجه به ترکیب شرکت کنندگان در این نشست، دامنه حضور کشورها بیشتر هست، از جامعه عرب کشورهای بیشتری حضور دارند. ایران به عنوان یک بازیگر به حال حضورش شاید بتونه مؤثر باشه. به نظر من بهتر از نشست‌های قبلی ملقب به نشست ژنو خواهد بود. همه الان سعی می‌کنند که به نحوی مسئله رو فیصله بدن، با این تفاوت که دنبال دستاورد نیستند، بلکه دنبال کمترین هزینه‌اند. این وسط نقش آمریکا و روسیه هم مهم است. من احتمال میدم که نتیجه یا خروجی بهتر از خروجی های نشست های ژنو داشته باشه.
جلیل روشندل پژوهشگر در آمریکا هم به رادیو فردا میگه شاید روسیه و آمریکا بتوانند در این نشست به توافقهایی در سطح کلان دست پیدا کنند.
در این نشست بعضی دیگر از کشورهای منطقه خلیج فارس مثل قطر شرکت میکنند. مسائل منطقه در حدی نیستش که با حضور یک دولت یا عدم حضور یک دولت حل و فصل بشه یا تغییر اساسی بکنه، ضمن اینکه هر کدوم از این کشورها تا حد زیادی میتونن در تشدید مسائل نقش منفی بازی بکنن. اما به نظر من اگر روسیه و آمریکا در این نشست بتونن با هم در مسائل کلان به توافق برسن، احتمال این وجود داره که تغییر شرایطی در واقع در دوتا جنگ عراق و سوریه پیش بیاد و مسئله داعش به نحو بهتری خاتمه پیدا بکنه. حل مسئله داعش تا حدودی مسائل عراق و سوریه را هم تحت شعاع قرار خواهد.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با یک روزنامه روسی گفت که عربستان از او خواسته است همه روابطش با ایران را قطع کند تا ریاض از او حمایت کند. آقای اسد از نقش ایران، روسیه و حزب الله در سوریه دفاع کرده و آنها را همپیمانان سوری خوانده که به صورت قانونی و به درخواست سوریه به این کشور آمدند. ایران میگوید در سوریه تنها حضور مستشاری دارد، اما تاکنون ده‌ها ایرانی که از آنها به عنوان مدافعان حرم یاد می‌شود در جریان جنگ داخلی سوریه کشته شدند.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید که نگاهی داشت به گردهمایی که در شهر لوزان سوئیس شکل گرفته که وزیران خارجه آمریکا، روسیه و ایران هم در اونجا حضور دارند تا درباره ادامه جنگ در سوریه با هم صحبت کنند. اونطور که تحلیلگران میگند، برخی از تحلیلگران میگند اونها به دنبال دستاورد نیستند بلکه به دنبال کمترین هزینه‌اند. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. در این خصوص در کنار نشستی که در لوزان سوئیس برگزار میشه، شنبه نیروهای نظامی روسیه و مصر هم مانور مشترکی رو برای آنچه که مقابله با تروریسم عنوان شده آغاز کردن. این مانور مشترک نظامی که 10 روز طول میکشه اولین همکاری بین‌المللی دو کشور در این سطح در دهه های گذشته است. برخی تحلیلگران منطقه میگن دولت مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری اون کشور سیاست نزدیکی رو به روسیه در پیش گرفته و در صدد ارتقای سطح روابط با کرملینه. در همین خصوص جمشید زند به سراغ حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا رفته. آقای آریان میگه برگزاری این مانور نظامی بیانگر چرخشی سیاسی در روابط استراتژیک مصره.
مانور در رابطه با عملیات ضد تروریستی است برای مقابله با تروریستا که از بسیار جهات خود مصر باهاش روبروست، ولی حضور نظامیان یا یکان هوابرد روسیه در این مانور و شرکتش در این مانور بی سابقه است، به ویژه از زمان سادات که مصر در واقع تغییر جهت داد از نظر سیاسی و گرایش پیدا کرد به طرف آمریکا و روابط نظامیش رو با روسیه قطع کرد.
به نظر شما این نزدیکی که روسیه و مصر در یکی دو سال اخیر دارن بعد از روی کار آمدن آقای السیسی و تحلیلگرانی که میگن که مصر داره از حتی از کشورهای عربی هم به نوعی دور میشه به چه معنی هست؟
جنرال سیسی رئیس جمهور مصر در واقع داره گزینه‌های مختلفی رو انتخاب میکنه، به اصطلاح معروف تمام تخم‌هاشو در یه سبد نگذاشته که تکیهش تام و تمام به عربستان سعودی و آمریکا باشه. روابط نزدیکی برقرار کرده با روسیه و همینطور با فرانسه و اخیراً به نظر میرسه که مصر از عربستان سعودی فاصله گرفته که نمونهش رو ما به تازگی در سازمان ملل دیدیم که پیشنویس قطعنامه‌ای رو که روسا تهیه کرده بودن، یکی از موافقان اون قطعنامه که در ارتباط در واقع با سوریه بود خود مصر بود. مصر اون راه و روشی رو که در واقع عربستان سعودی پیش گرفته نمیپذیره.
آقای آریان، مصر سالهاست که از آمریکا کمک‌های مالی نقدی و نظامی میگیره، از کشورهای عربی به ویژه عربستان هم کمک‌های مالی و نظامی میگیره. چرخشی که الان مصر داره به سمت روسیه چه پیامدها و خطراتی میتونه برای این کشور داشته باشه؟
به باور من جنرال سیسی اینطوری نمیبینه. یعنی اگر از عربستان سعودی فاصله گرفته، دنبال گزینه‌های دیگری است و دنبال کمک‌های دیگری است و به همین جهت به طرف روسیه گرایش پیدا کرده و میتونه کمک‌هایی از این کشور چه از نظر نظامی یا سیاسی دریافت بکنه. این همین در مورد روابط بین مصر و فرانسه هم صادق هست. یعنی به نظر میرسه که تو دنیای عرب همیشه مصر پیشرو بوده، در واقع لیدر یا رهبر دنیای عرب بوده. حالا این رهبری با توجه به اتفاقات سیاسی که در خود مصر افتاده در یکی دو دهه گذشته انتقال پیدا کرده به عربستان سعودی و عربستان سعودی هم سیاست خارجیش رو به طور تام و تمام تغییر داده. این رهبری رو به باور من مصر نمیپذیره، برای ثقیله که اینا قبول بکنه. بعضی جهات هم با سیاست عربستان سعودی در قبال سوریه این رو نمیپذیره و با توجه به این فاصله‌ای که گرفته در واقع خودش رو از اون ائتلاف عربی برای مبارزه با حوثی‌ها که در یمن تشکیل شده در اونجا هم فاصله گرفته و اون وظایفی رو و کارهایی رو که به عهده گرفته بود به احتمال بسیار قوی اونها رو هم انجام نخواهد داد.
حسین آریان تحلیلگر نظامی مقیم بریتانیا نگاهی داشت به مانور نظامی مشترک روسیه و مصر، مانوری که به اعتقاد آقای آریان بیانگر چرخش سیاسی در روابط استراتژیک مصر. در اینجا فرصتی فراهم تا پیش از اینکه بریم تلفن‌های شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم، یک گزارش دیگر رو هم با شما قسمت کنیم و نگاهی داشته باشیم به ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه 24 مهر ماه آقای خامنه‌ای متن سیاست‌های کلی انتخابات رو که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده به رؤسای قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرده. شیرین فامیلی در گفتگویی که با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه داشته، ابتدا از آقای علیجانی پرسیده کلن جهتگیری این سیاست‌های کلی انتخابات که تعیین و منتشر شده به چه سمت و سوی میره؟
همونطور که اشاره کردین این سیاست های کلی انتخاباته و شاید روی کاغذ شبیه موضوع انشا باشه، چون هیچ ضمانت اجرایی یا مکانیزم عملی برای اجرای این مواد در نظر گرفته نشده. اما اگه این نکته رو در نظر نگیریم و مفادش رو ببینیم، این سیاست های کلی خوب رفته تو مجمع تشخیص مصلحت، یه بخشی ملاحظات وزارت کشور و بخشی هم ملاحظات سیاسی درش گنجانده شده. یعنی سعی شده با حفظ همین وضعیتی که نظارت استصوابی وجود داره و حتی در یه ماده اون رو تشدید کرده، یک رفرم هایی رو هم انجام بده، مانند این که اگر کسی رد صلاحیت بشه و بخواد به صورت کتبی دلایلش اعلام بشه، یا یک سری موعظه های کلی درش وجود داره، مثل این که شفاف باشه، توضیح امکانات عادلانه باشه، اصلا همه امکان فعالیت داشته باشن، تقلبی در انتخابات در رأی مردم صورت نگیره و امثال هم که خوب نکات مهمی است، یا سپاه مثلا نیروهای نظامی و انتظامی دخالتی در انتخابات نداشته باشن، ولی این که تخریب نکنن نامزدها هم دیگر رو و فضای تخریبی نباشه، اینها خوب موعظه های کلی است که بیشتر از همه خود رهبر و جناح مطبوع ایشون داره این کارو میکنه. الان خود ایشون دارن رئیس جمهور رو و خیلی های اصلاح طلبان رو به شدت دارن تخریب میکنن. بنابراین تا ضمانت اجرایی نداشته باشه خیلی مثمر ثمر نخواهد بود، هرچند موادی که تشخیص مصلحت در این سیاست های کلی انتخابات گنجونده شده مواد اصلاحی هم درش مشاهده میشه.
در مورد نوع سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی آیت الله خامنه‌ای تعیین شده آمده که تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسئولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات. آیا از این ماده میتوان استنباط کرد که اجرای اون بتونه امکانات جدیدی رو برای تقویت نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایران و در انتخابات مختلف فراهم کنه؟
فکر نمی‌کنم، چون در ایران باید اول واقعیات تغییر کنه بعد قانونش نوشته بشه. این برعکسش امکان پذیر نیست. 30 ساله که آقایون با همه روند هستی که داشتن همین عبارات رو همیشه به کار می‌بردن. چون اینجا هم یک شرط و شروطی هست: اصول و مبانی نظام، فعالیت مسئولانه و قانونمند، افزایش مشارکت آگاهانه، اقتدار نظام و امثاله. خب اینها رو کی تشخیص میده؟ قوه قضاییه، اطلاعات موازی سپاه. خب اینها الان بسیاری احزاب رو حتی از مشارکت و مجاهدین انقلاب که همشون از مسئولین سابق حکومت هستند غیر قانونی اعلام شدن. فتنه خط سرخ اعلام شده. به تعبیر آقایون هر کسی در سال 88 اعتراض داشته به انتخابات که حق هم از اعتراض، اونها همه خط سرخ آقای خامنه‌ای شدن برای بعد صلاحیت. بنابراین من فکر میکنم این بیشتر یک موعظه بدون پیامد عملی خواهد بود مگر مناسبات سیاسی و تناسب قوای سیاسی تغییر بکنه.
با تأکیدی که در ماده 11 بر نظارت شورای نگهبان در تایید صلاحیت نهایی داوطلبان و به ویژه بر انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان شده، آیا دست شورای نگهبان برای رد صلاحیت نامزدها حتی پس از انتخاب آنها بازتر خواهد بود؟
شورای نگهبان عملا در رابطه با خانم مینو خالقی هم همین کار رو کرد. بله متاسفانه شاید این منفی ترین اصلیست که اینجا وجود داره و آقایون چون همیشه به سمت بسته شدن شرایط تمایل هستن، به هر حال میتونن، یعنی تنها ماده‌ای که عملی بکنن همین هست. البته این هم باید سازوکارش تبدیل به قانون بشه، هنوز به قانون نشده، ولی دقیقاً این میتونه فضا رو بدتر از اون چه که هست بکنه و در واقع اون اصولی که یه مدار رفرم میکنه در شرایط انتخابات رو به نوعی خونسا بکنه.
به نظر شما آقای علیجانی در مجموع سیاست‌های تعیین شده در جهت بازتر شدن فضای انتخاباتی در آینده در ایران خواهد بود یا محدودتر شدن آن؟
این خیلی ارتباط به این در واقع مصوبه و ابلاغیه نداره. این بستگی به شرایط سیاسی کشور داره و سیاست‌های رأس هرم سیاسی به ویژه آقای خامنه‌ای و سپاه و اطلاعات موازی. اما در این قانون موادی هست که میتواند ایجاد چالش بکنه و در واقع دردسر بکنه تحقق اون اهداف رو. اینکه مثلا نامزدی که رد صلاحیت شده حق داره کتما تقاضا کنه که دلیل رد صلاحیتش رو بگه، یا اینکه سپاه و نیروی انتظامی حق دخالت در انتخابات رو نداره. اینها میتواند مستمسکی باشه برای چالش‌های سیاسی، چون سپاه همین حالا در انتخابات دخالت میکنه، وظیفه خودش میدونه. آقای خامنه‌ای هم از اینکه سپاه از انقلاب دفاع بکنه در همه حوزه‌ها دخالت بکنه داره دفاع میکنه و این خوب یه مدار معارض هست با این مسئله، یه مدار کارشون رو سخت‌تر میکنه. در نهایت تناسب قوای سیاسی است که تعیین کننده و نه این نوشته‌های رو کاغذ که معجزه‌های بدون ضمانت اجرایی هستن.
گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. در نظر داشته باشید که جدا از رادیو، شما میتونید از طریق اینستاگرام، تلگرام و همچنین فیسبوک به صورت چند رسانه‌ای اخبار رادیو فردا رو دنبال کنید. اینجا فرصتی رو فراهم کردن همکارانم تا نظر تنی چند از شنوندگان رو درباره مسائل روز با هم بشنویم، از جمله درباره صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای در خصوص مسائل یمن با هم بشنویم.
تو اخبار شنیدم که آقای خامنه‌ای ناف فرستاده توی یمن. آقای خامنه‌ای بابا بشین سر جات، چرا اینقدر جنگ و به تنش تو منطقه ایجاد میکنی؟ چه کار کردی تو سوریه که بخوای الان تو یمن با سرک بکشی؟ چقدر مردم سوریه رو به کشتن داری؟ تمام مقصر تویی و الانم داری تو یمن دخالت میکنی.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ایتان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
ببینید در رژیمی که شیرزنانی چون نسرین ستوده و نرگس محمدی فقط به خاطر اظهار عقیده به سالها حبس در سیاهچال‌های رژیم جمهوری اسلامی محکوم می‌شوند، چگونه است که متجاوزان به مال و جان و ناموس مردم با حمایت بیت رهبری و قوه قضاییه از هر گونه مجازات در امانند؟ مرتضوی، احمدی نژاد و اینک قاری قرآن بیت رهبری نمونه بارز این تجاوزات.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته هفت روزه، اما امروز هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در ایران بود و حالا پرسپولیسی باشید یا استقلالی، اجازه بدید که بریم سراغ فریبرز غریب، همکار ورزشی نویس ما که در کنار ما حضور داره در مجله شامگاهی، و نگاهی داشته باشیم به بازی‌های امروز. آقای غریب بهتون سلام میکنم و منتظریم که ببینیم نگاه تحلیلی شما رو به بازی امروز استقلال و سیاه جامگان و همچنین پرسپولیس و نفت که فکر کنم همچنان ادامه باید داشته باشه.
سلام به شما همه شنوندگان عزیز. بله محمد جان اشاره کردید، اول اجازه بده دو تا نکته حاشیه‌ای رو بگم که خیلی مهمه. چهارم مرداد اولین هفته لیگ برتر فصل این تو این فصلی که هستیم شروع شده. الان هم که 24 مهره کمتر از سه ماه دو بار بازی‌های لیگ برتر به خاطر تمرینات تیم ملی، مسابقات تیم ملی تعطیل شده که سر و صدای خیلی از مربی‌ها در اومده بود که ضربه میزنه مربی تا میخواد تیم رو به تاکتیک برسونه، تیم رو بشناسه، تیم در شرایط مسابقه قرار بگیره، خیلی لطمه میزنه از نظر فنی به بازیه که ما امروز این دو تا مسابقه رو که شاهدش بودیم و اشاره کردی آنچنان از نظر فنی بار بالایی نداشت. و نکته دوم محمد جان من توضیح بدم که هر دو تیمی که امروز مقابل استقلال و پرسپولیس قرار گرفتن مشکلات مالی داشتن. این تیم نفتی که الان داره روبرو پرسپولیس بازی میکنه، بازیکناش و مربیاش به خاطر حقوقایی که از سال پیش نگرفتن، ده روز پیش وزارت نفت خبرگزاری ها گزارش دادن که جلوی وزارت نفت بودن، و تیم سیاه جامگان هم که امروز تو مشهد مقابل استقلال تهران قرار گرفت هم وضعیت مشابهی داشت و شرایط بد مالی. حالا اگه اجازه،
یعنی نتایجشون رو به این مسئله هم شما میخواین یه جوری پیوند بزنید دیگه؟
نه خب تاثیر داره، حالا اگر نتایج اون نتایج جای خودش، ولی بازیکن اصلا در شرایط حالا فنی رو که اشاره کردم از بعد روحی هم بهشون ضربه میخوره.
خب حالا اگر موافقید بپردازیم به این که نکات فنی و حائز اهمیت بازی های امروز چی بود. حالا استقلال که بازیش به پایان رسید، اما در خصوص پرسپولیس هم میتونید اشاره بکنید با توجه به این که همچنان ادامه داره.
استقلال یکیش تونست سیاه جامگان تو مشهد ببره که خب به هر حال وضعیتشون رو سامان دادن. اولین برد آبی ها بود خارج از خونه که تو مشهد یه برد سمتیاز شیرین رو کسب کردن، و الانم دقیقه 69 بازی پرسپولیس و نفت تهران در ورزشگاه آزادی که پرسپولیسی ها تونستن دو گل بزنن، دو گل هم نیمه اول زدن. نیمه اول شرایط بازی بهتر بود، نیمه دوم علی دایی سرمربی نفت پرسپولیسی سابق که اینم خودش به جذابیت این بازی افسوده، هرچند که بار فنی زیادی مخصوصا نیمه دوم نداشت، اما نفتی ها بهتر بازی کردن. اگر پرسپولیس این نتیجه رو حفظ بکنه میاد بالا سر تراکتورسازی، 18 امتیازی میشه و صدرنشین جدول میشه. محمد جان اگه وقت هست من چند تا نتیجه دیگه هم بگم که امروز
حتما وضعیت استقلال هم میخواین توی جدول یه اشاره بهش بکنید و به اون نتیجه هم خیلی کوتاه بپردازید.
حتما تراکتور سازی که شونه به شونه پرسپولیس بود صدر جدول، امروز تو خونه سایپا بدون گل متوقف شد. همین باعث میشه که اگه پرسپولیسیا این برد سه امتیازیشون رو حفظ بکنن میرن بالای جدول. یه شهرآوردی هم داشتیم مهم تو اصفهان که ذوب‌آهن تونست با دو گل سپاهان رو ببره، و ماشینسازی تبریز هم 1-3 به استقلال خوزستان باخت. استقلال خوزستان قهرمان فصل پیش بود. جدول تراکتورسازی الان 16 امتیازیه، پرسپولیس 15 امتیازیه، منهای 3 امتیاز این مسابقه، نفت تهران رده سومه، بعدش پیکان و استقلال خوزستان و سر طرف استقلال تهران هم ردیف هفتم جدول. تا جدول هم گسترش فولاد و ماشینسازی تبریز.
سپاسگزارم فریبرز غریب که در کنار ما در این مجله شامگاهی حضور داشتید، اما اجازه بدید که پیش از این که ادامه بدیم مجله شامگاهی رو یک آگهی با هم بشنویم.
انتقادها از ادامه بازداشت شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، و کمال فاروقی و نازنین زاغری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی.
بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل کاملا محروم هستند و از افراد در شرایطی نگه دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
با من مهتاب وحیدیراد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
خب امیدوارم که تا اینجای مجله شامگاهی خسته نشده باشید و همچنان در کنار ما حضور داشته باشید. میرسیم به آخرین قسمت این مجله شامگاهی و اون هم همچون همیشه، همچون همه شنبه ها، برنامه دیدگاه هاست از امیر مصدق کاتوزیان که یک فعال حزب دموکرات و فعال حزب جمهوری خواه در اون شرکت کردن و به مسئله کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا میپرسند. شما رو با این برنامه تنها میگذارم، سپاسگزارم که با ما همراه بودید. محمد زرقامی.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
یک هفته پس از انتشار ویدیویی که در آن 11 سال پیش از این دونالد ترامپ نامزد ریاست جمهوری از حزب جمهوری‌خواه آمریکا کلمات رکیکی را درباره یک زن و تماس جنسی با او به کار برده بود و در پایان هفته گذشته دو زن دیگر او را متهم به دست درازی و کارهای نامناسب و خلاف میل آنها کردند. دونالد ترامپ اتهام اول را قبلا پذیرفته بود، اما اتهام‌های بعدی را بلافاصله روز جمعه در نطق انتخاباتی خود رد کرد. او ضمناً روزنامه نیویورک تایمز را برای بازتاب دادن ادعای یکی از شاکیان تهدید به شکایت کرده است. یک هفته است که آغاز بحث‌های انتخاباتی بر روی همین موارد متمرکز شده است، هرچند دونالد ترامپ هم هیلاری کلینتون رقیب انتخاباتی خود از حزب دموکرات آمریکا را تهدید کرده است، چنانچه رئیس جمهور شود او را به زندان خواهد انداخت به دلیل استفاده از نشانی ایمیل شخصی خود برای پیشبرد امور اداری در زمانی که وزیر خارجه آمریکا بود در دوره اول ریاست جمهوری باراک اوباما. در پایان هفته گذشته همچنین باراک اوباما درباره انتخاب دونالد ترامپ به سمت ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت رأی‌گیری 8 نوامبر برابر با 18 آبان ما رأی به خود دموکراسی است. همچنین میشل اوباما، بانوی اول آمریکا، در نطقی انتخاباتی به نفع هیلاری کلینتون به رفتار دونالد ترامپ با زنان به شدت ایراد گرفت و از رأی دهندگان خواست این اقدامات او را نادیده نگیرند. دونالد ترامپ متقابلاً میگوید آماج رسانه‌ها و یک گروه نخبه جهانی قرار گرفته است. اما آنچه برنامه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون و حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا را از یکدیگر متمایز می‌کند کدامند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش اصلی در مناظره با حضور دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها. ماندانا زند کریمی، فعال حزب جمهوری‌خواه و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و کوروش همایون‌پور، فعال حزب دموکرات آمریکا و نامزد مقدماتی انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها برای کسب کرسی نمایندگی کنگره آمریکا از ایالت مریلند در سال 2000، هر دو در حومه پایتخت آمریکا. آقای همایون‌پور، هفته گذشته پر بود از نطق‌های انتخاباتی چهره‌های شاخص حزب دموکرات آمریکا به نفع هیلاری کلینتون نامزد این حزب در انتخابات نوامبر، باراک اوباما رئیس جمهوری با 3 نطق و بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و میشل اوباما بانوی اول آمریکا جداگانه از رأی دهندگان خواستند به هیلاری کلینتون رأی بدن. 3 هفته مانده به انتخابات، تأثیر این اقدامات بر روی رأی دهندگان وفادار و به ویژه مردد و تصمیم گیری شهروندان در ایالت‌های مختلف آمریکا چیه؟
در میان این نطق‌ها قابل توجهه که نطق خانم اوباما بیشتر از همه توجه جلب کرد و بیشتر از همه مسئله بحث مطبوعات و رسانه‌ها بود، و دلیلش هم به نظر من این بود که یه سخنرانی بود که واقعا از ته قلب و در اثر احساسات واقعی ایشون ابراز شده بود. سخنرانی آقای اوباما هم این آخرین سخنرانیش که یکم هم حالت شوخی و با مزلگویی ایشون همراه بود، اونم جالب بود، ولی به نظر من اکثر سخنرانی ها زود فراموش میشن، ولی سخنرانی خانم اوباما فراموش نشدنی بود و اثرش خیلی عمیق روی حتی افرادی که طرفدار خانم کلینتون هم نیستن به نظر من تا حداقل یه مدت ادامه خواهد داشت.
چرا؟
شاید از نظر خانم ها به خصوص که این اواخر خیلی مسئله مورد بحث بوده و رفتار آقای ترامپ نسبت به خانم ها، این سخنرانی حتی اثرش بیشتر بوده باشه.
خیلی خوب. خانم زنده کریمی، در برابر کاربرد حرفای رکیت در مورد یک زن 11 سال پیش از این و مطرح شدن اتهام دست درازی چند زن دیگر در مطبوعات در هفته گذشته، دونالد ترامپ اولی رو پذیرفته، بعدی ها رو روز جمعه رد کرده و به نوبه خود تکرار کرده که اگر رئیس جمهور بشه هیلاری کلینتون رو به دلیل کاربرد نشانی ایمیل شخصیش در دورانی که وزیر خارجه بوده به زندان خواهد انداخت. اما با این همه چهره‌های شاخص حزب جمهوری‌خواه مثل پال رایان رئیس کنگره نمایندگان آمریکا یا جان مک‌کین چهره شاخص حزب جمهوری‌خواه از او فاصله گرفتند. همینطور بخشی از رسانه‌ها و مطبوعات و یادداشت نویس‌های محافظه‌کار جمهوری‌خواه. با این شکاف در میان جمهوری‌خواهان وضعیت محبوبیت دونالد ترامپ در میان رای دهندگان چگونه است؟
هیچ کدام از این اتهامات و هیچ کدام از این پروپاگانداهایی که بر علیه آقای ترامپ شده، چه در زمان انتخابات میان حزبی و چه در دوران انتخابات عمومی که الان هست، هیچ تغییری در طرفدارانش نداده. چرا؟ برای خاطر اینکه آقای ترامپ یک استثناء در سیستم سیاسی و انتخاباتی آمریکا. به چه دلیل استثناء؟ به دلیل اینکه آقای ترامپ اهل سیاست پروفشنال نیست. ایشون یه بیزنسمنه. تو اومده تو کار سیاست به دلیل اینکه خودش میگه کار نیست، طبقه متوسط داره از بین میره، فلان 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 فلان، و این میخواد دوباره برگردونه این کار. و کسانی طرفدار آقای ترامپ هستن الان، به هیچ عنوان هم هر اتهامی به آقای ترامپ زده بشه اصلا اثری در هیچ کدومشون نداره، کسانی هستن که کارشون از دست دادن، اینا طبقه متوسطی هستن، معمولا از طبقه کارگری، که اینا همیشه رای دهنده های حزب دموکرات بودن. و این به قول معروف یه انقلابه در سیستم سیاسی آمریکا.
خانم زنده کریمی، میبخشید، رای دهندگان مردد مبارزه انتخاباتی جذب کرده اونا رو؟
بله، مثل اینکه ایشون تعداد بیطرفان که به طرف ایشون هستن و گفتن برای ایشون رای میدن، مثل اینکه بیشتر هستن. ولی سیستم سیاسی آمریکا همه بر علیه آقای ترامپ هستن، برای خاطر اینکه آقای ترامپ بر اساس هیچ کدوم از سیاست‌های همیشگی و سیستم دائمی دهه های اخیر آمریکا عمل نمی کنه و مستقیما میره پیش مردم و مستقیما با مردم تماس میگیره. جلساتی که ایشون میذاره ده ها هزار نفر میرن توی جلساتش، تو صف وا میسن، تو خیابونا برن به حرفاش گوش بدن، در حالی که خانم کلینتون جلسه‌ای که میذاره شاید مثلا بیشتر از 100 نفر مردم نرن اونجا. این انتخابات یک انتخاباتیه که مردم به هیچ کدومشون نمیخوان رای بدن. آمار که میگیرن دموکرات ها همه میگن به خانم کلینتون اعتماد ندارن، ایشون دروغگوه، متقلبه، نمیدونم فلان فلان فلان. جمهوری خواهم حزبیا میگن آقای ترامپ بله زنبازی کرده، چه ربطی به چیز داره، به سیاست داره، چه ربطی به اقتصاد مملکت داره، اما طرفدارانش ایستادن.
بسیار خوب.
و اونایی هم که باش مخالفن مثل آقای رایان میگن ایشون پاشو از خط سیستم سیاسی و اجتماعی و اصول ما بیرون گذاشته.
بسیار خوب خانم زنده کریمی. آقای همایون پور، مشاهده شما درباره گفته های خانم زنده کریمی چیه؟
برای من اجازه میخوام که در این مورد با خانم زنده کریمی مخالفت کنم. آقای ترامپ یه عده‌ای که شاید مثلا 20% رای دهنده های آمریکایی باشن، اینا همینطوری که ایشون گفتن، همینطوری که خود آقای ترامپ در یکی از سخنرانی‌هاش که گفت اگه من برم تو خیابون اصلی مرکزی، خیابون پنجم نیویورک، یکی رو با تیر بزنم هیچ اتفاقی برام نمیفته، این 20% رای دهنده های آمریکایی همینطورن. یعنی آقای ترامپ هر کاری بکنه، هر حرفی بزنه، هر تعرضی بکنه، هر فوشی بده، اینا درشون هیچ اثری نمیذاره. اما وقتی برگردیم به بقیه رای دهنده های آمریکایی، یا ادهی که شما گفتید مرددن، یا حتی ادهی که بعضی وقتا دموکرات رای میدن، بعضی وقتا جمهوری خواه رای میدن، و به خصوص خانم ها، به خصوص افراد تحصیل کرده تر، یعنی اونایی که بالای دیپلم دبیرستانو دارن، دانشگاه رفتن، در مورد اینا رفتار و حرفای آقای ترامپ اثر خیلی زیادی گذاشته. ما از هفته پیش که این ویدیو در اومد تا حالا چندین نظرخواهی و آمارگیری مختلف، آماره جدید اومده بیرون و همه نشون داده که خانم کلینتون محبوبیتش رفته بالا و فاصله رو با آقای ترامپ زیاد کرده، به نحوی که حتی در یه ایالتی که قدیما جزء ایالت‌های خیلی ثابت جمهوری‌خواه بود، ایالت ویرجینیا که در همسایگی شهر واشنگتنه، اونجا دیگه پول خرج نمی‌کنه برای آگهی، یعنی چون فکر می‌کنه اونجا از دست رفته. این حرف که هیچ اثری نذاشته درسته، ولی فقط مربوط میشه به اون 20% رای دهنده‌ها.
حالا خانم زنده کریمی گفتن که عده زیادی میگن که این کاربرد حرفای رکیک یا اتهاماتی که آقای ترامپ رد کرده در مورد اون زنای دیگه که هفته پیش به روزنامه ها مطالبی رو در میون گذاشتن، به اقتصاد، به مسائل اجتماعی و به مسائل مورد مناقشه میان دو حزب ربط نداره. قرار مبادله حملات سرانجام کارزار انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا رو تا روز انتخابات تعیین کنه یا اولویت‌های این حزب آقای همایون پوری؟
ببینیم، آقای ترامپ تنها نکته مثبتی که میشه در موردش گفت اینی که چند تا مسئله اساسی جامعه آمریکا رو که تا حالا بهش توجه زیادی نمیشد رو اینا دست گذاشته. این مسئله در بین اکثر مردم و به خصوص طبقات متوسط به پایین اثر گذاشته، ولی این تنها چیزی که ما میتونیم در مورد آقای ترامپ بگیم، ایشون یک نمونه نداره که چیکار میخواد بکنه، یک برنامه نداره، فقط میگیم یه دیوار میسازیم، فقط میگه نمیدونم چینو نمیذاریم دیگه اقتصاد ما رو تضعیف کنه. کلیگویی
دموکرات‌ها چی؟
کلیگویی، برنامه مشخصی که ارائه داده اینه که چند تریلیون از مالیات‌ها رو کم کنه، که بیشتر هم طبیعتاً این مالیات‌ها مربوط میشه به افراد بسیار ثروتمند و شرکت‌های بزرگ، و میخواد از اون به بودجه نظامی هم اضافه کنه، و بعد معلوم نیست چجوری میخواد این کسری بودجه و اینا رو درست کنه وقتی این اینقدر داره از
وقتمون کمه آقای
کم میکنه و به مخارج دولت اضافه میکنه.
وقتمون کمه آقای همایون پور، برنامه دموکرات‌ها چیه؟
برنامه دموکرات‌ها خانم کلینتون در مورد افزایش حداقل دستمزد خیلی صحبت کرده، در مورد شهریه دانشگاه‌ها و کمک به دانشجویان که از زیر بار قرض بیرون بیان مشخصا صحبت کرده، راجع به مسئله تغییرات اقلیمی که اصلا جمهوری‌خواه منکر این قضیه هستن.
بسیار خوب، بزنین پس در مورد برنامه اقتصادی حزب جمهوری‌خواه هم با خبر بشیم. خانم زنده کریمی، پلتفرم و برنامه حزب جمهوری‌خواه در زمینه مالیات، کاهش بیکاری، توسعه،
اون چیزی که مسلمه در طی این 7-8 سال گذشته وضع بیکاری در آمریکا با وجود اینکه آمار ساخته شده ارائه شده نشون نمیده، به شدت مردم بیکار هستن و کارهاشون از دست دادن. مقدار زیادی به دلایل متعدد مختلف ایدئولوژی‌های سیاسی حزب دموکرات، کمپانی‌های مختلف از بین رفته شده و به شدت مقرراتی بر بیزنس‌ها گذاشته شده که قیمت همه چی رفته بالا. اگر 10 سال پیش ساعتی 10 دلار مزد برای یک نفر کافی بوده، حالا میگن کافی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه قیمت همه چی رفته بالا. چرا؟ به دلیل مقررات و مالیات هایی بوده که دولت بر همه میذاره، از کارگرا بگیرین، کمپانیا بگیرین، تا به زارعین.
برنامه حزب جمهوری خواه برای مهار کردن این چیه؟
حزب جمهوری خواه میگه که آقا شما وقتی که سرمایه‌ای که میتونه ایجاد کار بکنه از دست بیزنسمن به عنوان مالیات میگیرین، این سرمایه دیگه نیست که کار به وجود بیاره. پولی که حزب دموکرات و ایدئولوژی چپ میگه که باید ثروتمندان پولشون رو بگیرین بدین به دولت، دولت خرج بکنه، از مردم گرفته میشه، این پول پولیه که سرمایه میشه برای توسعه کار. یکی از صحبتهایی که آقای ترامپ داره میکنه که مردم خیلی طرفدارشن، یعنی همون طبقه بی سوادی که دموکرات ها میگن چون اینا تحصیلاتشون زیر دانشگاهه احمقن نمیتونن رأی درست حسابی بدن، ولی تریلیون ها دلار ثروت آمریکا به وسیله کمپانیا از آمریکا خارج شده. چرا؟ برای خاطر اینکه در طی 8 سال آقای اوباما اینقدر مالیات های بر ثروت کمپانیا رفته بالا که مردم تمام کمپانیشون و پولشون رو این ثروتمند رو جمع کردن بردن کره جنوبی، بردن چین، بردن کشورهای آمریکای جنوبی، مکزیک، اینور اونور. بنابراین آدمایی که سوادشون دبیرستانیه، دانشگاهی نیستن، این آدما بیکار شدن.
بسیار خوب.
صحبت سر اینه که همین 2% 20%ی که آقای همایون پور میفرمایند، اینا آدمایی هستند که کارشون به دلیل مالیات‌های زیاد کمرشکنی که آمریکا بالاترین مالیات بر بیزنس و ثروت رو در تمام دنیا داره، حتی کشورهای سوسیالیستی اروپای غربی اینقدر مالیاتش بالا نیست روی ثروت که در آمریکا هست.
بسیار خوب.
بنابراین خانم کلینتون میخواد مالیاتو ببره بالا بالاتر. این باعث میشه که کار به وجود نیاد و وقتی هم کار به وجود نمیاد، این جوانایی که از دانشگاه اومدن بیرون همشون دارن تو زیر زمین پدر مادرشون زندگی میکنن، برای اینکه کار نیست براشون.
خیلی ممنون خانم زنده کریمی. بذاریم ببینیم که آقای همایون پور چی میگن، چون سوالات بعدی هم داریم و الان خیلی وقت کم داریم. آقای همایون پور.
بله. متشکرم. بله، این صحبت هایی که جمهوری خواها با شور و هیجان زیاد بیان میکنن ولی هیچ واقعیت نداره، به این معنا که مالیات ها در آمریکا در آخرین جدول بین المللی آمریکا در رده 41 از نظر بار مالیاتی در تمام کشورهای دنیا. از نظر کمپانی که میفرماین بالاترین نرخ مالیاتو داره در آمریکا، ظاهرا 35% برای کمپانی ها، ولی در عمل بسیاری از این کمپانی ها با راه‌های فراری که دارن هیچی نمیدن. کمپانی‌های عظیم که سالیانه 30 میلیارد دلار درآمد دارن، ما می‌بینیم آخر سال هیچی مالیات نمیدن.
ممنون آقای
بیکاری هم که می‌فرمایند از 10% حالا رسیده به 5%. بنابراین درسته که هنوز بیکاری هست، ولی تمام اتفاقات اقتصادی بدی که افتاد در اثر سیاست‌های جمهوری‌خواها در طول 8 سال آقای بوش بود. ایشون مالیات ها رو کم کرد، چندین تریلیون مالیات کم شده. من نمیفهمم این صحبت که بار مالیات رو همه رو داره داغون میکنه چیه.
آقای همایون پور، اجازه بدیم بهداشت ملی هم بپرسیم که در دوره دولت اوباما تأسیس شد و آماج حملات مکرر دونالد ترامپ بوده در کارزار انتخاباتی، حتی صحبت از برچیده شدن این برنامه به میان آمده. چی کار میخواد بکنه خانم کلینتون درباره این؟
ببینید، این برنامه بهداشت ملی آقای اوباما یه چیزی حدود 15 میلیون آمریکایی رو که قبلا بیمه نداشتن صاحب بیمه درمانی کرده، که این قدم بسیار مهم و مثبتیه. یه تغییرات مهمی دیگه هم در سیستم بهداشتی آمریکا داده. این قسمت اقتصاد آمریکا همیشه درصد بالایی از تورم رو داشت، ولی از وقتی که این برنامه اجرا شده این قسمت اقتصاد آمریکا هم تقریبا افتاده و کاملا مهار شده.
خانم کلینتون میخواد چیکار کنه؟
خانم کلینتون میخواد سیستم رو نگه داره و یه درش یک اصلاحاتی بکنه. این سیستم همونطوری که ما میدونیم با توجه به رعایت مصالح و نیازهای بخش خصوصی آمریکا ایجاد شد و در نتیجه به نظر من یه نقاط ضعفی هم داره، همونطوری که خانم کلینتون هم گفته. و صحبت خانم کلینتون اینه که این نقایص رو برطرف کنه. آقای ترامپ و جمهوری خواه میگن که ما باید به کل این سیستم رو نابود کنیم. بسیار خوب، ولی نگفتن چی میخوان جاش بذارن.
بسیار خوب. پس خانم زنده کریمین، اگر بخواد این سیستم برچیده بشه چی جاش میاد و آیا اصلا هدف این هست یا اینکه اینا حرفایی است که در کارزار انتخاباتی بر زبان آورده میشه فعلا؟
والا این سیستم بهداشت آقای اوباما که گفتن از نظر هزینه پایینه، مردم همه میتونن از عهدش بر بیان، انقدر گرون شده و از اولم با دروغ اینو تحمیل کردن، گفتن شما هر دکتری که میخوان میتونین داشته باشین. آقای اوباما گفت 2500 دلار از پیش پرداختتون کم میشه فلان فلان، ولی بعدن معلوم شد که این اصلا کم که نشده، هیچی بالاتر هم رفته. و بعدم این که اون بهداشتی که قول دادن ارائه میدن اون بهداشت نیست.
آقای ترامپ میخوان چیکار کنه؟
بله، آقای ترامپ میگه که این سیستم غلطیه، باید عوض بشه. عوض شدنش هم به این ترتیب خواهد بود که پیشنهادی که همیشه جمهوری خواها کردن کمپانی های بیمه در تمام آمریکا بیمشون رو بفروشن، فقط نه محدود بشن در یک ایالت، بنابراین ایجاد رقابت میکنه و رقابت در بیزنس قیمت رو میاره پایین، هزینه رو میاره پایین و هزینه بهداشت آمریکا چیز میشه. اما دموکرات ها مخالفن، برای خاطر اینکه وکلایی که میلیون ها دلار پول در میارن از این سیستم بهداشتی محدود در ایالتی، اینا مخالفن باش، و چون اینا پول میدن به انتخابات خانم کلینتون و دموکرات ها، بنابراین دموکرات ها همیشه مخالفت کردن به اینکه کمپانی های بیمه آزاد نباشن که در تمام آمریکا بفروشن که ایجاد رقابت بشه.
بسیار خوب، میرسیم به سیاست خارجی. آقای همایون پور، بسیاری ناظران میگن هم هیلاری کلینتون و هم دونالد ترامپ در صورت راه یافتن به کاخ سفید بر میزان تقابل با جمهوری اسلامی ایران خواهند افزود. تمایز سیاست خارجی خانم کلینتون با سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران چیه؟
به خصوص در مورد برجام که در رأس مسائل سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران قرار داره، باید گفته بشه که آقای ترامپ از همون روز اول با این مسئله مخالفت کرد، به خصوص یه حرفای غلوآمیز و غیر قابل قبول زد، یعنی که ما داریم 150 میلیارد دلار به ایران پول میدیم، که حرف کاملا بی اساسیه. اولا رقمش اونقدر نیست، خیلی کمتره، شاید از نصف اونم کمتر باشه، و بعدم اون پولا خیلیش در آمریکا اصلا نبود، در کشورهای دیگه بود، و اساس مهمتر اینا پولای دولت ایران بوده که از فروش نفت گرفته بوده و بلوکه شده بود. بنابراین ایشون از اول با یه خصومت عجیبی نسبت به این قضیه پا به میدون گذاشته و داره میگه میخوایم اینو از بین ببرید. خانم کلینتون برجام رو قبول داره، مذاکرات اولیه‌اش هم در زمان وزارت خارجه ایشون انجام شده و اینو ادامه خواهد داد.
مسئله
دوم اینه که به طور کلی سیاست‌های خارجی آقای ترامپ احتمال راه انداختن جنگ و اختلاف و برخورد شدید با دولت‌های خارجی رو خیلی بیشتر خواهد کرد، در حالی که خانم کلینتون چندین سال وزیر خارجه آمریکا بود، کارش این بود که در رابطه سیاست خارجی آمریکا و روابط آمریکا با کشورهای دیگه بهبودی ایجاد کنه. به طور کلی ما می‌تونیم بگیم که اختلاف خانم کلینتون با آقای ترامپ در این خواهد بود که خانم کلینتون با سیاست و با دقت و با رعایت موازین بین المللی کار خواهد کرد، آقای ترامپ برعکس هرچی که در اون لحظه مورد توجهش باشه، پیمان ناتو رو از بین ببره، به عربستان سعودی بمب اتم بده، کشورهای دیگر رو نابود کنه، اینا همه جزء برنامه خواهد.
خانم زنده کریمی، سیاست خارجی آقای ترامپ در برابر ایران با سیاست خارجی خانم کلینتون چه فرق داره؟ و پاسختون به صحبتایی که آقای همایون پور کردن.
آقای همایون پور فرمودن که خانم کلینتون سیاست خارجیشون خیلی خوبتر و آرامش و فلان. ما داریم میبینیم که خانم کلینتون از زمانی که ایشون وزیر امور خارجه آمریکا بودن تا امروز تمام دنیا از هم پاشیده شده. ایشون رفتن با روسیه ابراز دوستی کردن، دکمه بردن، دکمه فشار دادن که بله ما از اول شروع میکنیم روابطمونو، حالا دشمن کلی روسیه هستن و دارن حمله میکنن به روسیه، روسیه رو متهم میکنن به همه جنایات مختلف دنیا، و آقای ترامپ میگه که ما باید روابطمون رو رسمی و سیاسی نگه داریم. از اون طرف خانم کلینتون از آفریقای شمالی رو بگیرین، خاورمیانه، سوریه، ایسل، عراق و همه رو از بین بردن. حالا
آقای بوش هیچ نقشی در این زمینه نداشت. معذرت.
خب نخیر، هیچ ربطی نداشت. عذر میخوام.
بفرمایید خانم زندگی.
به هر حال تمام خاورمیانه و تمام دنیا از بین رفت. اصلا ریخته به جون هم دیگه. اروپا تمام از بین رفته. کشت و کشتار، تروریسم جهانی ادامه داره. این نتیجه تجربیات خانم کلینتون برای سیاست خارجی. از اون طرف مسئله برجام و آقای همایون پور در پیش بردن. برجام پولی به جیب پاسداران انقلاب و سپاه قدس ریخته که اون سرش ناپیدا. هیچ کدوم از این پولا به درد ملت ایران و اقتصاد ملت ایران اصلا نرفته، نمیره، و ما داریم میبینیم کسانی که تازه از ایران برگشتن دارن میگن به من که چقدر فقر و بدبختی در ایران هست.
آقای ترامپ چی کار خواهد
کرد؟ میره برای حزب الله، برای حماس، توی کشورهای مختلف آمریکای جنوبی دارن پولا رو خرج میکنن و ملت ایران گرسنه است. این برنامه برجام یکی از بدترین برنامه‌های بود. رژیم ایران داشت ضعیف میشد ملت ایران داشتن قدرت میگرفتن که در مقابلشون بایستن. مردم ایران خواهش کردن اوباما اوباما با اونایی یا با ما، آقای اوباما محلشون نذاشت.
آقای ترامپ
خانم رفت با سلطان قابوس معامله کرد با خامنه ای و این برنامه ها رژیم ایران رو قدرتمند کردن بر سر ملت ایران که ملت ایران هیچ کاری نتونه بکنه.
خانم زنده کریمی، آقای ترامپ چی کار خواهند کرد؟
آقای ترامپ گفته که ما باید در مقابل رژیم ایران برنامه های جدید پیاده کنیم، ما باید با جامعه جهانی کار بکنیم. این پروپاگاندایی که معمولا جناح چپ داره، اینا هیچ کدومش گفته های آقای ترامپ نبوده. من عاشق آقای ترامپ نیستم. بله آقای ترامپ دهنشو باز میکنه، خیلی چیزا میگه، اما اون چیزی که مهمه اینه که سیاست یک رئیس جمهور فقط خودش شخصا نیست. وقتی که میره میشینه تو کاخ سفید، انواع اقسام مشاورین داره، مشاورین مختلف و متعدد. بنابراین آقای ترامپ میگه که رژیم ایران یه رژیم دیکتاتوریه و با رژیم دیکتاتوری ما پول نمیریزیم به جیبشون. حالا پول مال ایران باشه یا مال آمریکا باشه، این مسئله نیست.
نسخه کامل این مناظره به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا با چند پرسش دیگر. با سپاس از خانم ماندانا زنده کریمی و آقای کوروش همایون پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.